أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا جائز هست اینکه مسجد را تخریب کنند و تجدید بنا کنند با اینکه هیچ ضرورتی بر آن نیست، صرفاً مصلحت در تجدید بنا یا توسعه هست. صاحب عروه فرمود که الاغوا جواز و تخریبه مع استحکامه لارادت توسیعه من جهت حاجت الناس. مرحوم آقای خویی دو استدلال کرد بر این مطلب. یکی این بود که مسجد ملک هیچ شخصی نیست، وقف مسجد وقف تحریری است، از ملکیت افراد آزاد میشه و داخل در ملک هیچ کس نمیشه. ولذا تصرف در آن نیاز به استیذان از شخصی نداره. اتفاقا مرحوم آقای خویی به همین نکته که وقف مسجد وقف تحریری است استدلال میکنه که اگر کسی بدون مصلحت هم مسجد رو تخریب کنه ضامن نیست، چون اتلاف مال کسی رو نکرده. دلیل دوم ایشان صحیحه عبدالله ابن سنان بود که پیامبر صلی الله علیه و آله مسجد النبی را توسعه داد، که ما عرض کردیم استدلال اول ایشان اشکالش اینه که ممکنه بگیم هدم وقف نه به خاطر تصرف در مال غیر، بلکه به خاطر اینکه مخالف عموم الوقوف و علی حسب ما یوقفها اهلها هست اشکال داره. این اتلاف داخل در تصرف در وقف بر اساس جهت وقف نیست، وقف نشده بود این مکان که آن را تخریب کنند. علاوه بر این که عرض کردیم بعیده که ایشان این حکم جواز هدم وقف و تجدید بنا آن را مختص بدانند به مسجد. حال اگر یک حسینیه ای مصلحت این بود که تجدید بنا بشه، توسعه پیدا کنه در حسینیه که ایشان صریحا میگویند که وقف تحریری نیست، بلکه ملک جهت حسینیه است که عزاداری ابی عبدالله علیه السلام باشد. دلیل دوم ایشان هم تمام نیست، چون حکایت فعل پیامبر صلی الله علیه و آله اطلاق نداره. شاید پیامبر احساس ضرورت کردند چون مسلمین زیاد شده بودند و ضرورت در توسعه مسجد بود، وانگهی روشن نیست که پیامبر حرم کرد بناء قبلی را و بناء جدیدی ساخت، شاید در کنار هم بناء قبلی بناء جدید را توسعه داد، چون مسجد النبی جز یک دیوار کوتاهی در اطراف نبود. اگر هم پیامبر بخشی از این دیوار رو تخریب کردن، این ممکن است ناشی از ضرورت بود، نه اینکه هر شخصی بتواند طبق مصلحت مسجد را تخریب کند، حالیا برای اینکه بناء جدید با کیفیت بهتر بسازد و یا توسعه بدهد در مسجد. به نظر ما وجه جواز تجدید بنا چه در مسجد چه در سایر موقوفات این هست که این تصرفی بر خلاف جهت وقف نیست. اگر این وقف متولی دارد، متولی این کار را می کند. اگر متولی ندارد، مثل این که می گوین خود مسجد متولی بردار نیست، مؤمنین می توانند این کار را بکنند. دلیلی بر منع اینها از تصرف ما نداریم، چون این تصرف تصرفی بر خلاف جهت وقف که بخواهند مثلا مسجد را تبدیل بکنند به ورزشگاه که نیست، ظهوری ندارد. الوقوف تکون و علا حسب ما یوقفها اهلها، در منع از حدم بناء وقف و تجدید آن به نحوی که عرفاً مانع از انتفاع آن در جهت موقوفه نیست. و بعید نیست که بگوییم مقداری از این جواز تجدید بنا بر اساس سیره متشرع هم ثابته، و لذا ما بعید نمیدانیم جواز تجدید بنا را اگر مصلحت بداند متولی وقف یا کسانی که متصدی امور مسجد هستند مصلحت بدانند در این که بناء جدیدی بکنند، یا به خاطر این که کیفیت بناء قبلی دیگر مناسب نیست، یا برای توسعه در این مسجد و مانند آن. مسئله دیگر این هست که صاحب عروه فرموده است که یحرم زخرفته ای تزیینه به ذهب، بل الاحوت ترک نقشهی به صور، حرام هست تزیین مسجد با طلا، بلکه احتیاط واجب این هست که با صور گوناگون مسجد را تزیین نکنند. اما راجع به مطلب اول که ایشان فرمود یحرم و یحرم تزیینه به ذهب، گفته شده که این مطابق با فتوای مشهور هست، همانطور که ظاهر جواهر این هست. البته گفته میشه که شهرت معتدن بهی هم در مسئله نیست، ولذا در دروس نسبت داده تحریم تزیین مسجد را به ذهب به قیل. حالا برفرض مشهور هم باشه حرمت تزیین مسجد به ذهب، ما دلیلی بر این قول پیدا نکردیم. اگر دلیلش این هست که این اسراف، جواب اینه که اسراف مصرف کردن مال هست در چیزی که زائد بر مصرف عقلایی هست. اگر یک مصرفی بکنیم که مصرف عقلایی هست و زائد بر مصرف عقلایی نیست، این که اسراف نخواهد بود. اگر این کار مصداق تعظیم شعائر باشد، این عرفاً اسراف نخواهد بود، مثل تزیین مشاهد مشرفه به ذهب. ممکنه کسی بگه دلیل بر حرمت تزیین مسجد با ذهب اینه که این بدعت، چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این معهود نبوده، و لذا میشه بدعت، و هر بدعتی حرام هست، کل بدعت ضلاله. مرحوم آقای خویی در جواب از این وجه فرمودن بدعت قوامش به این هست که ما اسناد بدیم به شارع چیزی که در شرع نیست، اما اگر ما کاری را بکنیم اسناد ندهیم به شارع که او از ما خواسته هست این کار را، این که بدعت نیست. و الا اگر هر چیز جدید الاحداثی بدعت باشه، این که اختصاص نداره به تزیین مساجد به ذهب، مساجد را تزیین کنیم با لامپ‌های گوناگون، این هم در زمان پیامبر نبوده، پس این بدعته؟ کسی این رو قائل هست؟ ولذا ایشون فرمودن مقتضای صناعت اینه که تزیین مسجد به ذهب اشکال نداره. به نظر ما این جواب مرحوم آقای خویی قانع کننده نیست. بله، اگر ما یک کاری بکنیم سبقه دینی نداشته باشه، این بدعت نیست. اون زمان سوار بر فیل نمی شدند، بعدها سوار بر فیل می شدند. سوار بر ماشین نمی شدند، الان سوار بر ماشین می شدند. اما هیچ کس به عنوان یک امر دینی به این نگاه نمی کنه. اما در شؤون دینی اگر ما یک کاری بکنیم که سبقه دینی داره، ولو ما بگیم قصدمان این نیست که ما این رو به خدا نسبت بدیم، با این بیان مرحوم آقای خویی واضح نمیشه که این کار بدعت نیست. در چراغانی کردن مساجد کسی به اون سبقه دینی نمیده، اما اگر یک کاری بکنیم که سبقه دینی پیدا کنه، این فرق میکنه. ولذا برخی از علما معتقدند که در صدق بدعت قصد این که ما اسناد بدهیم به شارع چیزی را که او بیان نکرده لازم نیست. ما یک کاری بکنیم که مربوط به شؤون دینی هست، مثل اینکه خانقاه بسازیم، در آن حلقه ذکر تشکیل بدیم، کسی که نمیگه که خدا صریحا گفته خانقاه بسازید، حلقه ذکر تشکیل بدید، ولی این روشی است که به عنوان یک روش دینی مطرح میشه و این در شرع نبوده، این میشه بدعت. این یک شبهه است که برخی از علما به آن ملتزمند. البته ما در مورد تزیین مسجد به ذهب ممکنه بگیم کسی این را به عنوان یک شأن دینی انجام نمیده. چجور مسجد رو دیوارهاش رو سنگ میکنند، کسی این رو به عنوان شأن دینی انجام نمیده. تزیین به طلا هم همینه. اما در سایر کارهایی که جنبه دینی پیدا میکنه، خب این بحث رو ما باید دنبال کنیم که آیا واقعا لازم است که شخص قصد اسناد به شارع بکنه تا بشه بدعت، یا اگر قصد اسناد به شارع هم نکنه ولی عرف انتظار بکنه که اینو داره جزء شؤون دینی قرار میده، اینم میشه بدعت. این بحث بحث مهمی است، باید در جای خودش مطرح بشه. اما راجع به مطلب دوم صاحب عروه که فرمود بل الاهوت ترک و نقشهی به صور، احتیاط واجب اینه که با تصویرها مسجد رو منقوش نکنیم. باید ببینیم مراد ایشون تصویر موجودات زنده است یا تصویر موجودات دیگر مثل درخت، گل و مانند آن هست. اگر مقصودشان تصویر سایر اشیا غیر موجودات زنده باشه، دلیلی بر حرمت آن نداریم. بله، یک روایتی هست که کافی نقل میکنه به سندی که مشتمل است بر جمعی از مجاهیل، از عمرو بن جمیع میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی المساجد المصوره، امام فرمود اکره ذلک ولكن لا یضرهم ذلک الیوم ولو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 215. خب این روایت ظاهرش اینه که حضرت فرمود من خوشم نمیاد از اینکه مساجد رو مصور بکنند، ولی این منشأ احتیاط نمیشه، چون کراهت ظهور در حرمت نداره. مخصوصا که بعدش هم فرمود ولکن لا یضرکم ذلک الیوم، این قرینه است برای اینکه این کراهت به معنای حرمت نیست. پس هم این روایت ضعف سند داره هم ضعف دلالت. در مقابلش هم روایتی است که در قرب الاسناد از علی ابن جعفر نقل میکنه که از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص او اصباغ، قال لا بأس. مسجدی را منقوش میکنن حالا یا با گچ یا با رنگ به یک نقش هایی، فرمود اشکال نداره. البته این هم سندش ضعیفه، مشتمل بر عبدالله ابن حسن هست که به نظر ما وثاقتش ثابت نیست، ولیکن به هر حال این روایت در مقابل روایت قبلی هست. پس دلیلی بر تحریم نقش مساجد به مطلق صور ما نداریم، اما در خصوص صور موجودات زنده این مشمول یک بحث کلی میشه که آیا تصویر موجودات زنده ولو در غیر مسجد جائز یا جائز نیست. مشهور میگن اگر به شکل مجسمه باشه جائز نیست، اگر به شکل مجسمه نباشه، برآمدگی مختصر باشه یا اصلا رنگ باشه اشکال نداره. مرحوم آلخویی مبناشون اینه که نه، اطلاق ادله میگه حتی نقاشی موجودات زنده حرامه، که ما در بحث خودش عرض کردیم که این فرمایش آلخویی تمام نیست و از روایات بیش از حرمت تمثال استفاده نمیشه. تمثال اونیست که عرفاً نمونه موجود زنده است، تمثال ذوات ارواح، عکس تمثال نیست. تماثیل یعنی نمونه ها، تماثیل ذوات ارواح ظاهرش اینه که اونایی که نمونه ذوات ارواحن دارای ابعادن، این عرفاً نمونه اوست، نه صرفاً عکس اینها. عکس برداری و نقاشی مصداق تمثال نیست، ولا اقل من الشک براءت از حرمتش جاری میکنیم. بحث دیگر که در اینجا مطرح میشه اینه که صاحب قربه فرموده است که یکی از احکام مسجد اینه که لا یجوز بیعه ولا بیع آلاته و انصار ولا ادخاله فی الملک ولا فی الطریق ولا یخرج عن المسجدیت ابدا. و یبغل احکام من حرمت تنجیسهی و وجوب احترامهی و تصرف آلاته فی تعمیره و ان لم یکن مؤمرون تصرف فی مسجد آخر و ان لم یمکن الانتفاع بها اصلا یجوز بیعها و صرف القیمت فی تعمیرهی او تعمیر مسجد آخر. یکی از احکام مسجد این هست که بیع مسجد یا بیع وسائلی که در مسجد به کار رفته جائز نیست ولو مسجد مخروبه بشه. در این که مادامی که این مسجد باقی هست عرفاً نمیشه آن را فروخت و اجزا آن را هم نمیشود فروخت شکی نیست، اما اگر مسجدی رو تخریب کنند حتما باید اجزاء آن را در احداث بناء جدید به کار ببرند. اگر می شود خب این که ظاهر عبارت عروه هست که فرمود و تصرف و آلاته فی تعمیره، این به نظر ما واضح نیست. بله این که دمی شود اینها را فروخت، درست مسجدی رو تخریب کردن تا بناء جدیدی بسازن، درهای قدیمی دارد، تیراهنهای کهده‌ای دارد، اینها رو بخوان بفروشن وجهی نداره، چون اینها مسجد است و مسجد وقفش تحریری است و کسی ولایت بر بیع آن نداره. اما این که حتما باید در بیع مجدد در این مسجد استفاده بشه، این نکتش اینه که باید حتی المقدور اونی که وقف میشه در جهت وقف استفاده بشه. خب این در وقف شده که جزء این مسجد باشه، اگر میشه این در را جزء مسجد قرار داد وجهی نداره که ببریم به یک مسجد دیگری در روستا مثلا بدیم. بله اگر عرفاً نمیشه از این در قدیمی در این مسجد جدید استفاده کرد، حق فروش ندارن، ولی میتونن به یک مسجد دیگری بدن. مطلب سومی که صاحب عروه در اینجا بحث میکنه این هست که فرموده است که یحرم و تنجیسو، تنجیس مسجد حرامه، و اذا تنجسه یجب و ازالتها فوراً، و اگر مسجد نجس باشه ازاله نجاست مسجد فوراً واجبه. این بحث رو در کتاب الطهاره مفصل بحث کردند، ولیکن ما اجمالاً متعرض این بحث میشیم. ادعا شده که حرمت تنجیس مسجد مورد تسالم اصحاب، مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف میگه لا خلاف فی انه یجب ان یجنب المساجد من النجاسات. ابن ادریس در سرائر میگه لا خلاف فی ذلک بین الامه کافه. اما به لحاظ ادله روائیه باید بحث بشه ببینیم دلیل روائی بر حرمت تنجیس مسجد و یا وجوب تطهیر آن چیه. یکی از ادله روایتی است که علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، سألته عن الدابة تبول فتصیب بونها المسجد او حائطه ایصلا فیه قبل ان یغسل؟ قال علیه السلام اذا جف فلا بأس. به این روایت استدلال شده بر این که از این روایت فهمیده میشه که تنجیس مسجد حرامه. تقریب دلالت آن ان شاء الله در جلسه آینده دنبال خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.